بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در باقی مانده ثمرات بین قول به کاشفیت اجازه و ناقلیت باقی موند. جناب شیخ اعلی الله مقامه بعد از آنی که ثمراتی رو از کاشف الغطا رحمت الله علیه نقل می کنند و مورد مناقشه قرار می دند و از اون پنج ثمره دو ثمره او رو می پذیرند و نسبت به ثمره پنجم سکوت می کنند که ازش میتونیم کشف کنیم که ثمره پنجم رو هم پذیرفتند. بعد جناب شیخ میفرمایند که ربما یقال به ظهور ثمره، چه بسا گفته شود به ظهور ثمره در مواضع متعددی از مباحث بیع، از جمله در تعلق خیارات، در حق الشفعه، در احتساب مبدأ خیارات، در معرفت مجلس صرف و سلم، در ایمان و نزولی که تعلق میگیرد به مال بایع یا مشتری و همچنین در عقود مترتبه بر ثمن یا بر مثمن. شش ثمره دیگر رو جناب شیخ در اینجا مطرح میفرمایند به عنوان ثمراتی که بین قول به کاشفیت و ناقلیت ممکن است حکم فقهی اختلاف پیدا کند و نتیجه و ثمره خاص خودش رو داشته باشه. و ربما یقال به ظهور ثمره، چه بسا گفته می شود به ظهور ثمره بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت در تعلق خیارات. یعنی بعضی از خیارات هستند که بنابر قول به کاشفیت اون خیار اصلا تعلق نمیگیرد، بنابر قول به ناقلیت تعلق میگیره، مثل خیار مجلس. بنابر قول به کاشفیت که اجازه کشف میکند از صحت عقد در زمان خود عقد، اجازه خودش جزئی و رکنی از عقد محسوب نمیشه. خب حالا در اینجا بحث میشه که آیا آقای مالک مجیز در زمان اجازه، در مجلس اجازه، آیا بعد از اینکه اجازه داد میتونه پشیمون بشه از باب خیار مجلس؟ بعد از اجازه دادن، هنوز از مجلس اجازه حرکت نکرده، بعد از اینکه اجازه داد اظهار پشیمانی کنه، بیا آقا من اون بیعی رو که اجازه دادم حالا فسخش کردم، فسختو، آیا خیار مجلس برای مالک مجیز تعلق میگیرد در مجلس اجازه یا تعلق نمیگیرد؟ بنابر قول کاشفیت باید بگیم تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون اجازه جزئی از عقد نیست، به منزله جزئی از عقد هم نیست. اجازه فقط کاشف است از اینکه عقد سابق وقع صحیحا، از همان زمان وقوعش اون عقد سابق با صحت واقع شده، صرفا کشف از این معنا میکنه اجازه. پس بنابر قول به کاشفیت برای مالک مجیز در زمان مجلس اجازه، بعد از اینکه اجازه داد، خیار مجلس تعلق نمیگیره. اما بنابر قول به ناقلیت، اجازه به منزله احد رکنی العقد محسوب میشه. یعنی اگر مالک مجیز در طرف بایعه، اجازه او در حکم ایجاب بیعه، اگر در طرف مشتری اجازه او در حکم قبول بیعه است، اجازه بنابر قول به ناقلیت یکی از دو رکن عقد محسوب میشه، به منزله جزئی از عقد محسوب میشه. اگر این طور شد، حالا اینجا جای این بحث هست که بگوییم آیا مجلس اجازه به منزله مجلس عقد محسوب میشود یا نه. ممکن است بنابر قول به ناقلیت این بحث بررسی بشه، طرح بشه که برای مالک مجیز در مجلس اجازه خیار مجلس تعلق میگیرد، حق فسخ عقد را بعد از اجازه داره، به شرط اینکه از مجلس اجازه حرکت نکرده باشه، مفارقت پیدا نکرده باشه. خب اینجا این قابل بحثه، اما بنابر قول به کاشفیت اصلا جای بحث نداره، چون یقینا اجازه جزء ارکان عقد نیست، صرفا کاشف است از وقوع عقد به طور تام و صحیح از همون زمان اول خودش. خب زمان عقدم که تمام شده، مجلس عقدم که تمام شده، دیگه برای مالک مجیز بنابر قول به کاشفیت اصلا جای طرح این سوال نیست که آیا حق خیار مجلس در مجلس اجازه به او تعلق میگیره یا نمیگیره. و حق شفعه همچنین ثمره بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت روشن میشود در حق شفعه. در حق شفعه بنابر قول به کاشفیت این سوال مطرح میشه، حق شفعه که مستظهری، حق شفعه چیه؟ اینه که وقتی یه مالی که مشترک است بین دو نفر، احد و شریکین میاد حصه خودش رو میفروشد به اجنبی ثالث، شریک دوم همین که مطلع شد حق داره بیاد بیع شریک اول رو با اجنبی ثالث فسخ کنه، بگه من خودم این حصه مورد شراکت را میخرم، خودم به از شما میخرم که یه شریکی برای من وجود نداشته باشه، تمام و کمال این مال بشه ملک تلق خودم. این حق داره، به این میگن حق شفعه. میگه اخذتو به شفعه، اخذ به شفعه کردم، همین که گفت اخذ به شفعه کردم معامله شریک اول با اجنبی فسخ میشه، این معامله بین او و شریکش واقع میشه، وقت بعد ثمن المسما رو بره به شریکش ادا کنه. حالا فرض میگیریم یه بیع فضولی داریم، ما آقای بایع فضول اومده مال حسن آقا رو که مالک اصلیه فروخت به مشتری، مال هم مالیست مورد شراکت، مشتری مشتری اجنبیه، اجنبی ثالث است. قبل از این که مالک اصلی اجازه بدهد شریک دوم اومد اخذ به شفعه کرد، در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و بین اجازه مالک اصلی شریک اخذ به شفعه کرد، آیا اخذ به شفعه او در این حد فاصله زمانی معتبر هست یا معتبر نیست؟ بنابر قول به کاشفیت باید بگیم بله معتبر است. چرا؟ چون بنابر قول به کاشفیت اجازه‌ای که مالک اصلی میدهد کشف میکند از این که عقد فضولی صحیحاً واقع شده، آقای شریک دوم بعد از وقوع عقد به طور صحیح به آقای اجنبی حق اخذ به شفعه دارد ولو قبل از اجازه باشه. پس اخذ به شفعه او صحیح است، چون رکن حق اخذ به شفعه این است که بعد از وقوع عقد صحیح آقای شریک دوم حق داره اخذ به شفعه کنه، وقتی هنوز عقد صحیحی واقع نشده که اخذ به شفعه لغوه، اخذ به شفعه معنا نداره. پس بنابر قول به کاشفیت اخذ به شفعه ایشون صحیحه، اما بنابر قول به ناقلیت اخذ شفعه او لغو و باطل است. چرا باطله؟ چون که هنوز بنابر قول به ناقلیت قبل از اجازه هنوز عقد صحیحی واقع نشده که آقای شریک دوم بیاد اخذ به شفعه کند، بگه من اون عقد و فسخش کردم عقد رو برای خودم منعقد کردم، لذا عقد شفعه او بنابر قول به ناقلیت قبل از اجازه میشه لغو و باطل. سومین ثمره که جناب شیخ میفهمند و احتساب مبدأ الخیارات، ظاهر میشود ثمره در احتساب مبدأ خیارات، یعنی زمانی که باید ما خیارها رو از اون زمان آغاز کنیم و حساب کنیم، بنابر قول به کاشفیت زمان خود عقد میشه، بنابر قول به ناقلیت زمان اجازه میشه. توضیح، مثلا یکی از خیارات خیار حیوان است. خیار حیوان تا چه روزه؟ تا سه روز است. تا سه روز خیار حیوان ادامه داره. خب ما این سه روز رو از کی حساب کنیم؟ از زمان وقوع عقد حساب کنیم یا از زمان وقوع اجازه؟ بنابر قول به کاشفیت این سه روز رو شما از زمان وقوع عقد باید حساب کنید، چون از همون زمانی که عقد واقع شده صحیحاً واقع شده بنابر کاشفیت، و از همون زمانی که عقد صحیح واقع شده شما بعد ثلاثت ایام خیار حیوان رو شروع کنی حساب کنی. اما بنابر قول به ناقلیت عقد ما از زمان اجازه به بعد تازه صحیح می شود، لذا ثلاثت ایام خیار حیوان رو باید از زمان اجازه به بعد حساب کنی. این خیار حیوان. دیگه از خیارات که مبدأ خیار در اونها خیلی مهمه، خیار شرطه. شما شرط میکنی که آقا من تا یک هفته بعد از بیع صحیح اختیار فسخ داشته باشم. حالا هر کدوم از طرفین که شرط کردن فرقی نمیکنه. خب حالا بنابر قول به کاشفیت بیع صحیح کی واقع شده؟ زمان عقد واقع شده. یک هفته شما باید از زمان عقد حساب کنید. بنابر قول به ناقلیت عقد صحیح و بیع صحیح از زمان اجازه واقع شده، یک هفته رو باید از زمان اجازه حساب کنید. سومین ثمره‌ای که جناب شیخ می‌فرماید و معرفت مجلس صرفه و سلم، برای شناخت مجلس صرف و مجلس سلم. حالا اولا صرف چیه؟ سلم چیه؟ بعد مجلس صرف و سلم چیه؟ بعد قول به کاشفیت و ناقلیت چه تأثیری در شناخت این مجلس داره؟ این سه تا سوالی که ما باید اینجا توضیح بدیم. اولا تعریف صرف و سلم. صرف یعنی معامله نقدین، ذهب و فضه مسکوکی که نقد باشن، نه ذهب و فضه تزئینی جواهراتی. ذهب و فضه یعنی سکه طلا و سکه نقره. به معامله کردن و بیع و شراء سکه طلا و سکه نقره میگیم بیع صرف. حالا این شرایطی داره. یکی از شرایطش این است که باید در بیع صرف قبض در مجلس بیع صورت بگیره، یعنی همون جایی که دارن نقدین رو خرید و فروش میکنن، سکه رو خرید و فروش میکنن، سمن را باید همونجا قبض کنه. قبض شرط برای صحت این بیع. اگر قبض نکرد مجلس بیع صرف منقضی شد، بعدش بخواد بیاد قبض کنه اون بیع باطله، نیاز داره به یه انشاء ایجاب جدیدی، یه عقد جدیدی، یه ایجاب و قبول جدید لازم داره. خب پس ما برامون مهمه که قبض ثمن شده باشه در مجلس صرف. اگه قبض ثمن نشه بیع صرفمون باطل میشه. پس برامون مهمه که بشناسیم مجلس صرف کدوم مجلسه، آیا مجلس عقد است یا مجلس اجازه. پس این مهمه، باید مشخص بشه کدوم مجلس مجلس صرفه، تا تو همون مجلس قبض ثمن صورت بگیره تا بیعمون صحیح باشه. قول به کاشفیت و ناقلیت تو اینجا اثر میگذاره. چجور اثر میگذاره؟ میگیم بنابر قول به کاشفیت کشف میشه از صحت عقد در زمان خود عقد،
یعنی مجلس عقد صحیح ما میشه همون مجلس عقد فضولی، باید قبض ثمن تو همون مجلس عقد فضولی صورت بگیره نه تو مجلس اجازه. اگر از مجلس عقد فضولی بگذریم خارج بشیم بعد قبض ثمن واقع بشه، و عقد فضولیمون باطل بنابر قول به کاشفیت. اما بنابر قول به ناقلیت به اضافه این مبنا که بگوییم اجازه احد و رکنی العقد است، چون خود مبنای ناقلیت نسبت به اجازه دو تا مسلک وجود داره، یه مسلک میگه اجازه به منزله احد رکنی العقد است، یعنی به منزله ایجاب یا قبول است. یه مبنای این است که میگه نه، اجازه به منزله ایجاب و قبول نیست، به منزله شرط صحت ایجاب و قبول است. بنابر مبنای اول که شما گفتی اجازه به منزله احد رکنی العقد است، به منزله شرط العقد است نه شرط العقد. اگر گفتی به منزله جزء عقد، شطر عقد، شطر یعنی جزء، خب اون وقت مجلس صرف شما میشه مجلس اجازه بنابراین قول و این مسلک از ناقلیت، و قبض ثمن باید تو مجلس اجازه واقع بشه تا بیع صرف شما صحیح باشد. حالا میام توی سلم. بیع سلم چیه؟ بیع سلم بیعی است که شما ثمن را نقد میپردازی، مثمن را مؤجل تحویل میگیری. ثمن زودتر پرداخت میشه برای قبض مثمن و مبیع زمان داره، مؤجل است، عجل داره. مثلا میای شما یه آپارتمانی رو پیش خرید میکنی، زودتر پولشو میدی، 50 میلیون زودتر میدی، حالا ارزانتر قرار میگذاری، میگی باید رأس مدت معین، عجل معین باید این آپارتمان به من تحویل داده بشه. تحویل مبیع عجل دار است، مدت دار است، به این میگن سلم. مقابل سلم چیه؟ بیع نسیه است. بیع نسیه به عکس اینه، مبیع را نقدن تحویل میدهد، ثمنش مؤجل است، پولش رو میگه آقا مدت دار بده، این میشه نسیه. حالا در بیع سلم که شما ثمن رو زودتر تقدیم میکنی نقدی و تقدیم مبیع مثمن مؤجل است، شرط است که باید قبض ثمن صورت بگیره. اگر ثمن قبض نشه اون بیع سلم باطله، بیع سلم صحیح نیست. خب باید ثمن در کجا قبض بشه؟ در مجلس بیع سلم. اینجاست که شناخت مجلس بیع سلم برای ما اهمیت داره. باید بدونیم بیع مجلس بیع سلم آیا همون مجلس عقد فضولی است بنابر قول به کاشفیت. پس باید قبض ثمن تو مجلس عقد فضولی صورت بگیره، یا مجلس بیع سلم مجلس اجازه مالک اصلی است، پس باید قبض ثمن تو مجلس اجازه واقع بشود بنابر قول به ناقلیت و مسلک جزئیت اجازه نسبت به عقد که یکی از مسالک قول ناقلیت بود. پس بنابر این ثمره سوم و چهارمی که برای ما در بحث کاشفیت و ناقلیت قابل تصور است، معرفت مجلس صرف و سلم، شناخت مجلس صرف و سلم است. ول ایمان و نذور المتعلقت به مال البایع و المشتری. ثمره پنجم قسم و نذرهایی است که تعلق میگیره به مال بایع یا مال مشتری. آقای بایع تو حد فاصله بایع اصلی، یعنی مالک اصلی، نه بایع فضولی، یه بایع فضولی داریم یه مالک اصلی داریم، اون مالک اصلی تو حد فاصله عقد فضولی و اجازه خودش یه نظری کرد نسبت به همه اموالش. خب حالا اگر شما گفتی اجازه کاشفیت داره، کشف میکند از این که ثمن از زمان وقوع عقد به ملکیت آقای مالک اصلی در آمده، چون عقد از اول صحیح بوده پس ثمن به ملکیت مالک اصلی در طرف بایه در آمده، ایشون مالک ثمن شده، نظرش و یمینش به اون ثمن متعلق شده است، تعلق گرفته است، اون ثمن میشه متعلق نظر و یمین ایشون بنابر قول به کاشفیت. اما بنابر قول به ناقلیت در نظری که ایشون کرده در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و اجازه نظرش تعلق گرفته است به جمیع اموالش، قسم و یمینش تعلق گرفته به جمیع اموالش، بنابر قول به ناقلیت در این حد فاصله زمانی مبیع همچنان جزء اموال آقای مالک اصلی است، لذا نظر و یمین او تعلق میگیره به مبیع نه به ثمن. بنابر قول به ناقلیت ثمن همچنان در ملک مشتری باقیه، مبیع هم همچنان در ملک مالک اصلی در طرف بایع فضولی، همچنان مبیع در ملک مالک اصلی باقیه. ایشون هم الان نذر کرده، قسم خورده نسبت به جمیع اموالش، مثلا فرض کنید نذر کرده که از همه اموالش یک پنجمشو در راه خدا صدقه بده. خب حالا که نذر کرده، الان این نذرشون تعلق گرفته به این مال مبیعی که در ملکشه. حالا بحث میشه که آیا اجازه‌ای که بعد از تعلق نذر و یمین به این مال میخواد اجازه بده، آیا اون اجازهش معتبر هست بنابر قول به ناقلیت یا معتبر نیست؟ پس ببینید فرق پیدا شد در متعلق نظر و یمین. بنابر قول به کاشفیت متعلق نظر و یمینش ثمنی است که از طرف مشتری به سمت او میاد، چون ثمن به ملک او وارد شده از زمان خود عقد، اجازش هم صحیحه، هیچ اشکالی نداره. اما بنابر قول به ناقلیت متعلق نظر و یمینش خود مبیعی است که از اول قبل از بیع، قبل از عقد تو ملک خودش بود، تا قبل از اجازه هم همچنان تو ملک خودش هست. اون وقت اشکال پیش میاد که آیا اجازه‌ای که به این مال تعلق گرفته بعد از آنی که این مال متعلق نظر و یمین شده، آیا اون اجازه معتبر هست یا اون اجازه معتبر نیست؟ بنابر قول به ناقلیت این بحث پیش میاد. خب پس خیلی فرق میکنه مطلب. همچنین نظر و یمینی که آقای مشتری انجام بده، اونم همینطور، نظر و یمینش در این حد فاصله زمانی آیا به ثمن تعلق میگیره که از اول تو ملک خودش بود؟ بنابر قول به ناقلیت، چون ثمن همچنان تو ملک او باقی است تا قبل از اجازه طرف مقابل. بنابر قول به کاشفیت نظر و یمین او تعلق میگیرد به مثمن و مبیعی که تو ملک آقای مالک اصلی بود، چون بنابر قول به کاشفیت به محض عقد اون مثمن به ملک مشتری در اومده، نظر و یمینش تعلق میگیره به اون مثمن، اینم مال آقای مشتری. ششمین ثمره جناب شیخ میفهمند و تظهر الثمره ايضا في العقود المترتبه على الثمن قبل مثمن، همچنین ظاهر میشود ثمره در عقودی که ترتب پیدا میکند بر ثمن یا مثمن. یعنی چی؟ یعنی آقا جان این مال فضولی رو فروخت آقای بایع فضول، این خانه رو فروخت به آقای مشتری، آقای مشتری هم رفت فروخت به یکی دیگه، همینطور این مثمن را یعنی این خانه را دست به دست به هم دیگه فروختن، تا بعد 6 ماه آقای مالک اصلی اومد اون بیع اولی را اجازه داد. بنابر قول به کاشفیت تمام این عقودی که مترتب شده بر این مثمن قبل از اجازه مالک، همه این عقود صحیح هست، چون اجازه کشف میکنه از صحت اون عقد فضولی اول. عقد فضولی اول که صحیح شد، بقیه عقود هم صحیح میشن. اما بنابر قول بناقلیت تمام اون عقود باطله. چرا؟ چون بنابر قول بناقلیت از زمان اجازه تازه عقد فضولی اولی صحیح میشه. پس تازه از زمان اجازه این مال منتقل میشه به آقای مشتری. پس اون عقدهایی که آقای مشتری قبل از اجازه رو این مال منعقد کرده، در مال غیر منعقد کرده. خب حالا اون عقدهای دیگه آیا باطل میشود یا خودش یک عقد فضولی دوم سوم و چهارم دیگر محسوب میشه؟ این خودش محل بحثه که باید دربارش در جای خودش بحث بشه و سیأتی انشاءالله، و انشاءالله این بحث خواهد آمد. در اینجا تمام مباحث در بحث بیع فضولی و ثمرات بین قول به کاشفیت و ناقلیت تمام شد. و یعنی بقید تنبیه علی اموره، سزاوار است که تنبیه بر اموری داده شود. الاول، تنبیه اول که جناب شیخ مطرح می فرماید این است که آقا مفهوم اجازه بنابر کاشفیت یا ناقلیت مفهوم اجازه لغوی نیست، یا معنای اجازه در لغت موضوع لهش یا در انصراف استعمالات عرفی هیچ کدوم اینا مقصود نیست. این که ما میگیم آقای مالک اصلی اجازه میدهد عقد فضولی را، مقصود از این اجازه باید روشن بشه یعنی چی کار میکنه آقای مالک اصلی. جناب شیخ میفرماد در اینجا مقصود ما از اجازه، اجازه به یک مفهوم شرعی است. یعنی چی؟ یعنی باید بیان حکم شرعی اجازه رو از ادله استخراج کنیم، بگیم بر اساس این ادله حکم شرعی اجازه یعنی این که مثلا امضاء عقد است از زمان خود عقد، این بنابر قول به کاشفی، یا بنابر حکم شرعی مفهوم اجازه یعنی امضا و رضایت به عقد از زمان اجازه به بعد، بنابر قول به ناقلیت. پس مفهوم اجازه‌ای که ما در اینجا دربارش صحبت می‌کنیم یک مفهوم شرعیه که باید از ادله شرعیه مفهوم او رو استخراج کنیم. ببینیم ادله شرعیه چه مفهومی رو میرسونن. اون مفهوم یعنی حقیقت شرعیه، اون حقیقت شرعیه اون مقصود از اجازه است. لذا آقای مالک اصلی که میخواد اجازه بده به مقتضای اجتهادش از ادله شرعیه یا به مقتضای تقلیدش از مجتهد باید نیت کنه و اجازه بده. ببینه آیا اجازه که میخواد بده بنابر مفهوم و معنای کاشفیت اجازه او معنا پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه، یعنی رضایت به عقد از زمان خود عقد، یا بنابر ادله شرعیه اجازه او بر مبنای ناقلیت مفهوم پیدا میکنه یعنی رضایت به عقد از زمان اجازه به بعد. اینو باید از ادله شرعی کشف کنیم، یا اجتهادن یا تقلیدن. اما اگر آقای مالک اومد یه معنایی رو از پیش خودش از اجازه قصد کرد که اون معنا بر اساس اجتهادش یا تقلیدش از نظر شرعی معنای درستی نداشت، معنای درستی نبود، او اجازه دیگه محل بحثه که آیا اون اجازه معتبر هست یا معتبر نیست. مثلا فرض کنیم که این آقای مالک اصلی مبنای کاشفیت رو قبول داره، یا خودش مجتهده یا از مجتهد و مرجع تقلیدش تقلید میکنه. حالا بر مبنای کاشفیت اومد ایشون قصد کرد مفهوم اجازه ناقله را، یعنی وقتی گفت من اجازه میدهم عقد را، مقصودش این بود که اجازه میدهم، رضایت میدهم به عقد از این لحظه به بعد، نه از زمان وقوع خود عقد. رو مبنای ناقلیت قصد کرد و اجازه داد. آیا اجازه ای که داده معتبر هست یا معتبر نیست؟ مبنای اجتهادی یا تقلیدی خودش کاشفیت بود، ولی اومد قصد کرد رو مبنای ناقلیت اجازه داد. آیا اجازه ای که داده به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ یا به عکس، مبنای اجتهادی اون ناقلیت بود، اما اومد رو مبنای کاشفیت قصد کرد و اجازه داد، گفت اجازه میدهم عقد را از زمان وقوع خود عقد. آیا این اجازهش معتبر هست یا معتبر نیست؟ جناب شیخ میفرماید در صحتش وجهان، دو وجه هست. وجهیست که بگیم معتبر نیست، این اجازه به درد نمیخوره، باید یه بار دیگه بر طبق مبنای صحیح اجتهادی یا تقلیدی خودش قصد کند معنای اجازه را و بر اساس همون مبنای صحیح اجازه بده. یا این از که میگیم چرا اجازهش معتبره، شرعاً بر همون مبنای صحیح لحاظ میشه، ولو اینکه ایشون اون مبنای صحیح را قصد نکرده باشه. این لهو وجه، دارای دو وجه هست این مسئله. جناب شیخ دیگه بیش از این اظهار نظر نفرموده است. اما به نظر ما این چنین میرسد که اگر آقای مجیز قائل به مبنای ناقلیت بود و قصد کرد مفهوم اجازه کاشفیت را، اجازش معتبره. چرا؟ چون شامل زمان اجازه میشه. وقتی مبنای خودش ناقلیته، رو مفهوم کاشفیت اجازه میده، میگه من عقد رو از زمان وقوع خود عقد راضی هستم، الان ابد دیگه، یعنی الانم جزء زمان رضایت من هست. لذا شامل اجازه به مفهوم ناقلیت هم میشود، لذا اجازهش معتبره. اما اگر مبنای آقای مالک مجیز مبنای کاشفیت بود، اجازه داد به مفهوم ناقلیت، این اجازه به نظر می رسد که معتبر نیست. حالا عبارت رو ببینید. و یم بقید تنبیه علی امور، الاول ان الخلاف فی کون الاجازت کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفهومها لغوی و معنی الاجازت وضعن او انصرافن. اختلاف بین فقها در این که اجازه آیا کاشفه هست یا ناقله هست، این اختلاف فقها در مفهوم لغوی اجازه نیست و همچنین در معنای اجازه از حیث وضع یا از حیث انصراف عرفی، اختلافشون تو اینا نیست. نه آقا، معنای اجازه در مفهوم لغویش یا مفهوم موزون له لغویش یا مفهوم منصرفون الیه عرفیش محل اختلاف نیست، معناش روشنه. بلکه اون چه محل اختلافه چیه؟ بل فی حکمه شرعی به حسب ملاحظت اعتبار رضا المالک و ادلت وجوب الوفاء بالعقود و غیرها من الادلت الخارجیه. بلکه اختلاف فقها در حکم شرعی اون اجازه است. آقا اون اجازه که مفهومش روشنه در لغت و در عرف، حکم شرعیش چیه؟ آیا اون اجازه موجب صحت عقد میشه از زمان خود عقد یا موجب صحت عقد میشه از زمان وقوع اجازه؟ خب پس اختلاف در اون حکم شرعی است به حسب ملاحظه اعتبار رضایت مالک در صحت عقد و ادله وجوب وفای به عقود و غیره ما و غیر این دوتا از ادله خارجیه شرعیه. ما به حسب ملاحظه اون ادله میبینیم فقها دارن در حکم شرعی اجازه اختلاف میکنن، نه تو مفهوم لغویش یا مفهوم عرفیش. حالا اون ادله برای ما یک مفهوم شرعی از اجازه میسازن. اینو باید توجه داشته باشیم که به هر حال اون حکم شرعی که میاد ناخودآگاه اون حکم شرعی روی موضوع میاد و اون موضوع با این حکم شرعی باید تطابق داشته باشه. هر جا موضوع باشه حکم شرعی هم هست، هر جا حکم شرعی باشه موضوع شرعیش هم باید باشه. لذا یک مفهوم شرعی برای اجازه ناخودآگاه در اینجا از ادله شرعیه استیاد می شود. حالا فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازه على القول بالکشف او الامضاء من حین العقد على القول بالنقل ففی صحتها وجهان. حالا اگر قصد کرد آقای مجیز امضاء عقد را از حین اجازه بنابر قول به کاشفیت، یعنی خودش اجتهادن یا تقلیدن تابع قول به کاشفیت است، اما قصد کرده است امضاء از زمان اجازه را، یعنی به مفهوم ناقلیت اجازه را قصد کرده، یا به عکس اول امضاء من حین العقد، یا اینکه قصد کرده امضاء از حین عقد را ولی علل قول به نقل بنابر قول به ناقلیت. اینجا ففی صحتها وجهان، پس در صحت اون اجازه دو وجه هست که ما رأی مختارمون رو عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.